أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بقراءة سوره طولانی بود در نماز که موجب فوت وقت میشه. عرض کردیم که دو روایت داریم که محقق همدانی به اینها استدلال کرده بر این که قرائت سوره طویله که مفوت وقت اختیاری نماز هست، این مبطل نمازه. یکی روایت ابوبکر حضرمی بود که فرمود لا تقرأ فی الفجر شیئا من آل حامیم. یکی هم روایت عامر ابن عبدالله بود که من قرأ شیئا من الحوامیم فی صلاة الفجر فاته الوقت. راجع به روایت اول، مرحوم نائینی فرموده است طبق تقریر کتاب الصلاة از ایشان که فی نسخت اخرى الف لام میم. ما 7 سوره داریم که با حامیم شروع میشه، از غافر تا احقاف، و سوری داریم که با الف لام میم شروع میشه، بقره، آل عمران، هود، یوسف، ابراهیم، هجر، عنکبوت، روم، لقمان، سجده. به نظر میرسه هیچ کدوم مفوت وقت واجب که نیست، هیچ مفوت وقت فضیلت هم نیست صرف خوندن سوره حامیم. خب سوره حامیم، خب بعضی از سورش حدودا 2.5 صفحه هست، و سوره لقمان هم که الف لام میم داره حدوداً 4 صفحه است. مفوت وقت فضیلت نیست، تا چه برسه مفوت وقت واجب باشه. ما راجع به روایت ابوبکر حضرمی عرض کردیم شاید مربوط به امام جماعته که طول می دادن یکی از سوره که حامیم اولش هست میخوندن، این برای از افول معمومین مناسب نبود، ولذا حضرت فرمود به ابوبکر حضرمی که تسلم واحدتن، بگو السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علیکم، همین، اینقدر مختصر نماز بخون. عرض کردم چون متعارف بود در اون زمان نماز صبحشون رو با یک از سور حمامیم میخواندن، فهم کردن فضیلت داره. روایت دوم هم که قابل توجیه نیست متنش، من قرأ شیئا من الحمامیم فی صلاة الفجر فاته الوقت، این نه وقت فضیلت فوت میشه نه وقت واجب فوت میشه، سندش هم که ضعیف بود. ولذا به نظر میرسه که استدلال به این دو روایت تمام نباشه. بر فرض ما از این دو روایت استفاده کنیم که امام علیه السلام نهی کراهتی کردن از قرائت سوره‌ای که موجب فوت وقت فضیلت میشه، این چه ربطی داره به ارشاد به مبتلیت قرائت سوره طویله نسبت به نماز؟ حالا من یه سوره طویله میخونم، یک رکعت از نماز رو هم در وقت درک میکنم، بقیهش خارج وقت میشه، به چه دلیل این نماز باطل باشه؟ یک خطابی که ظهور داشته باشه در ارشاد به فساد ما نداریم. فوقش این دو روایت مفادش اینه که نهی کراهتی داریم از خوندن سوره حامیمدار، که اولش حامیم هست که همون هفت سوره بود، چون منجر به فوت وقت فضیلت میشه. اما اگر یک سورهی بخونیم مثل سوره بقره که منجر به فوت وقت واجب میشه، نمازمون باطله تعبدن؟ به چه دلیل؟ بله، خلاف حکم عقل است، چون واجب است ما نماز را در وقت اختیاری بخوانیم بحث دیگری است. اما اینکه این نمازی که خواندیم با سوره طویله که منجر شد به اینکه بعض نمازمان در خارج از وقت واقع شد، به چه دلیل باطل است؟ سوره که خواند؟ نه، فرض اینه که شما نهیتون نهی کراهتیتون این عرفن میگه از باب این که منجر به فوت وقت فضیلت میشه، یعنی در واقع مثل فس او الا ذکر الله و ذرالبی، ذرالبی که نهی ندارد، فس او الا ذکر الله و ضروره یک بیان عرفی است، بی را رها کنید برید سراغ نماز جمعه. نه اینکه خود بی وقتن ندا حرام تکلیفی است، اصول مثال میزنن برای حرمت تکلیفی بی به بی وقتن ندا، اما این همون در حد یک مثال اصولی است و الا آیه شریفه که دلالت نمی کنه بر حرمت تکلیفیه به یه وقتا ندا، یه بیان عرفیه. دارید مطالعه می کنید، بابا میگه مطالعه رو بذار کنار برو نون بخر، نه اینکه یک نهی تکلیفی تعلق گرفته به مطالعه کردن.
شما دارید کراهت رو انکار می کنید، اما نه نهی کراهتی هم نمی فهمید. اگر فهمیدید، اگر نهی کراهتی فهمیدید،
وقتی میاد نهی قرائتی میکنه از قرائت سوره حوامیم، ولی قطعا صحیح هست، قطعا صحیح هست، ولی منجر به فوت وقت فضیلت میشه. همین سوره ای که ما در نماز صبح خوندیم، یکی از سوره حوامیم رو خوندیم، وقت فضیلت فوت شده دیگه، وقت واجب که فوت نشده. این که همه صحیح میدونن.
اگر واقعا نهی کراهتی که این فرض هم خورده، یه موقعی نهی کراهت اگه خورده نهی
نه. ببینید قطعا ظهور ندارد در این که این نماز باطل است، و هیچ فقیه ملتزم نشده که سوره حامیم خواندن در نماز صبح که منجر به فوت وقت فضیلت می شود، این موجب بطلان نماز صبح می شود. این نهی کراهتی یا به این معناست که مثل وزرالبیگ از باب این است که منجر به ترک مستحبی به نام وقت فضیلت می شود، یا ارشاد است به قلت سلام. دیگه ما استفاده کنیم یک نهی تحریمی ارشادی به این که سوره طویله‌ای که منجر به فوت وقت واجب میشه، این نهی دارد، خواندن این سوره طویله نهی، آن هم ارشاد است به فساد این نماز، یا ارشاد است به این که این سوره طویله مجزی از قرائت سوره کامله نیست بنابر قول به وجوب قرائت سوره کامله همچو استظهاری نمی شود کرد. ولذا مگر نهی کراهتی از قرائت سوره حامیم که منجر به فوت وقت فضیلت می شود ارشاد به فساد این نماز بود که حال ما به فهوا بیاییم در نهی از قرائت سوره طویله ای که منجر به فوت وقت واجب می شود بگیم به فهوا این نماز هم فاسد است؟ کدام فهوا؟ ولذا ما رجوع باید بکنیم به همون قاعده اولیه. ببینیم تارتن عمدن سوره طویله را می خواند و تمام می کند، تارتن شروع می کند عمدن بخواند ولی قبل از اینکه تمام کند و فوت بشود وقت واجب متنبه می شود، سوره طویله را شروع می کند اما بنا هم دارد بخواند تمام کند باد عرش بادا باد اما در اسنا متنبه می شود آن را رها می کند، یک سوره مختصره می خواند و نماز را در وقت درک می کند که فرض دوم هست. ببینیم حکم این دو فرض چیست؟ که فرض اول این است که سوره طویله را می خواند تمام می کند فوت می شود وقت واجب، حکم این نماز چیست؟ فرض دوم این است که سوره طویله را شروع می کند ولی قبل از اینکه فوت بشود وقت واجب آن را رها می کند و سوره مختصره دیگری می خواند و نماز را در وقت تمام می کند. ببینیم آن نماز حکمش چیست. اما فرض اول، فرض اول دو حالت داره. فرض اول این که سوره طویله رو خواند، یک حالتش اینه که حتی یک رکعت رو هم در داخل وقت درک نکرد، همینجوری شروع کرد سوره بقره رو از ساعت فرض کنید که از آن صبح شروع کرد خوندن، یه آخراش که شد آفتاب اومد بالا سرش. خب حالت دوم اینه که نه، یک رکعت رو تونست در وقت درک کنه، رکعت دوم خارج وقت واقع شد. در حالت اول که قرائت سوره طویله عمدن منشأ شد حتی یک رکعت رو هم داخل وقت درک نکنه، معمولا فرمودن نماز باطله. و وجوهی ذکر شده برای این. وجه اول اینه که گفته میشه که این نماز نه مشمول دلیل ادا هست نه مشمول دلیل قضا، چون نماز ادایی آن نمازی است که حداقل یک رکعتش رو داخل وقت درک کنید که درک نکردید، نماز قضا هم امرش بعد از فوت فریضه حادث میشه و وقتی شما شروع کردید این نماز صبح را خواندن که فریضه صبح فوت نشده بود تا امر به قضا شامل آن بشود. لازمه این استدلال این که در فرض سهوم این نماز باطل باشه، این استدلال لازمش اینه که اگر کسی تخیل میکرد سعه وقت را شروع کرد سوره طویله خواندن ناگهان دید آفتاب زد، این هم هنوز از رکعت اول فارغ نشده و سهو هم بود. این استدلال اینجا هم میاد، گفته می شود هل هذه الصلاة اداعیتون او قضائیه؟ اگر بگید اداعیه است، صلات اداعیه اون نیست که لااقل یک رکعتش داخل وقت درد میشه. بگید صلات قضائیه است، صلات قضائیه موضوعش فوت الفریضه است فی الوقت و هنوز موضوعان محقق نشده بود، شما این نماز را شروع کردید ولو سهو بود، اما بالاخره ما چطور این نماز را تصحیح کنیم؟ محقق همدانی فرمودن که قضا ظاهرش این است که استیفاء ملاک در طبیعی فعل می کند، اقزمافات ظاهرش این است که اون نماز در وقت دو ملاک دارد، یک ملاک در طبیعی نماز است، یک ملاک در نماز در وقت است. اگه نماز در وقت بخونی هر دو ملاک را که تعدد مکروه است استیفا کردی، اگر نماز در وقت نخونی امر به قضا میاد میگه طبیعی نماز ملاک دارد، آن را استیفا کن. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک این استدلال رو پذیرفتن و خلاصه این استدلال در رد این وجه اینه که گفته میشه که آقا این نماز مصداق طبیعی صلات، نه مصداق صلات فی الوقت، نه مصداق صلات خارج الوقت، مصداق طبیعی صلات. ما اگر امر به قضا نداشتیم که هیچ کش نمی کردیم تعدد مکروه را، اما وقتی دلیل امر به قضا آمد، ظهور امر به قضا این است که ناشی از یک ملاک جدید نیست، بلکه به نکته استیفاء ملاک در طبیعی صلات است. در مثال‌های عرفی هم مثلا مولا به عبدش میگه که زید و روز جمعه دعوت کن، اگر نتونستی یه روز دیگه دعوتش کن. نه این که اگر نتونستی زید رو روز جمعه دعوت کنی یه ملاکی حاصل میشه به سبب این فوت دعوت زید در روز جمعه، مثل ملاک کفاره، ملاک عقوبت که ملاک پیدا میکنه دعوت زید در روزهای دیگر. نه، به عرف بگی، عرف میگه تعدد مطلوبه، مولا هم دوست داره زید دعوت بشه، هم دوست داره زید روز جمعه دعوت بشه، ولی زید گفت زید روز جمعه دعوت کن، اگر نکردی یا نشد یک روز دیگر دعوت کن. ولی میشه اصل دعوت زید یک مطلوبه، دعوت زید در روز جمعه مطلوبه دیگریست، تعدد مطلوب میگفت روز جمعه زید رو دعوت کن. که انصافا این بیان فنی و عرفی هست، ولی اشکالی که این بیان داره گفته میشه که قبول از امر به قضا ما کشف میکنیم طبیعی صلات صبح ملاک داره و اینم نماز صبح دیگه، ولو نمصداق نماز صبح در وقته، نمصداق نماز صبح خارج وقت، ولی مصداق نماز صبح هست و این ملاک دارد. اما آیا لزوماً امر شارع باید تابع ملاک باشد 100%؟ که نتیجه بگیریم مثل آقای حکیم که ما وقتی اذان صبح گفتن دو امر داریم، یکی سل صلات الصبح فی الوقت، یکی سل صلات الصبح مطلقا. تعدد مطلوب آیا ملازم است با این که ما در ابتداء وقت یک امر به صلات فی الوقت داشته باشیم و یک امر به طبیعی صلات؟ که این نتایجی داره، از جمله این که امر به طبیعی صلات قاعده اشتغال داره، الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، ولذا شما اگر بعد از خروج وقت شک کنید نماز خوندید یا نه، امر اول به صله فی الوقت ساقط شده، اما اون امر صله الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی دیگه براءت از وجوب قضا، چون قضا و امر جدید است میره پی کارش. کدوم براءت؟ یقین داری اول وقت اذان صبح دوتا امر داشتی، یکی صله فی الوقت یکی صله، نسبت به امر صله اشتغال یقینی است، الاشتغال و یقینی است از الفراغ الیقینی. ما میگیم آیا حالا که استظهار عرف این بود که طبیعی نماز ملاک دارد و امر به قضا برای استیفاء ملاک در طبیعی نماز است، نه اینکه فوت نماز در وقت سبب حدوث ملاک می شود در نماز در خارج وقت به یک ملاک دیگر، این خلاف ظاهر است قبول، اما این ملازم است با این که کشف کنیم تعدد امر را، که از اول وقت دو امر داشتیم، یکی سله فی الوقت یکی سله. نه، مولا می تواند نحوه تنظیم امرش مطابق با نحوه ملاک نباشد. اونی که مولای حکیم مرتکب میشه اینه که خلاف ملاک، بدون ملاک امر نکنه، امری نکنه که ملاک تضییع بشه، بدون ملاک امر نکنه، امر مضیع ملاک هم نباشه، اما امرش طابقا نعل به نعل به نعل مطابق باشه با اون ملاک. حالا که ملاک در طبیعی فعله و در فعل فلوقت، پس دوتا امر بکند از آن صبح، یکی به صلات فلوقت یکی به طبیعی صلات، چه لزومی دارد؟ پس ظاهر ادله اینه که تا داخل وقتی امر به صلات فی الوقت داری، بعد از اینکه فوت شد نماز در وقت امر به قضا داری. ما این ظهور رو باید حفظ کنیم، ولو ملاک امر به قضا در طبیعی صلات نهفته است، اما لازم نیست که امرم به طبیعی صلات بشویم، نعم میشیم به قضا علا تقدیر فوت الادا. طبعا در شک در اتیان به صلات در داخل وقت، اگر استصحاب عدم اتیان فوت را اثبات کرد فخب، اگر نکرد براءت از وجوب قضا جاری میکنیم، و در ما نحن فی هم این اشکال زنده میشه که آقا ما این نمازمون باید به قصد امتثال امر باشه. کدوم امر؟ ما امر به طبیعی صلات نداریم، ما یه امر داریم به صلات فی الوقت که او را امتثال نکردیم، یه امر به صلات خارج الوقت داریم که بعد از فوت صلات حادث میشه، و ما وقتی شروع کردیم این نماز رو بخونیم که هنوز فوت نشده بود نماز، یعنی بعدن عاجز است از نماز خارج الوقت. حالا این فرض شما، این فرض نیشخولی، حالا این فرض که در مقام نیست که بعدن عاجز است که نماز قضا بخواند.
این چه که فرمی تابع ملاکات
کلن نیست، یعنی میتونه یه جایی که ملاکت هم نکنه.
مولا امرش ظاهرش اینه که ناشیز از ملاک و امرش هم مزیع ملاک نیست، اما امرش 100% شکلگیری امرش طبق همون شکلگیری ملاکه. این از کجا؟
این بحث تبعیت عدل قضا. شما میگید مولا نباید یه جوری امر کنه که سیاقت مندش مفرده ملاک باشه، مثل شما هی که مثلا میگید که ما اگه قاعده حیل نداشته باشیم هم اون امر اول بعدا شک کنیم، شک در خود میکنیم، در حد جایی میکنیم از خود بند این قضا نکن. مولایی که طبیعت تلاش میخواست
ببینید یه بس حکم واقعیه، یه بس حکم ظاهریه. تمام احکام ظاهریه در شبهات بدویه مزیع ملاک واقعیست، اگر ملاک واقعی باشد. منتها رو مصلحت تسهیل شارع میگه اب نداره، عرفان میکنیم به حال مردم. و الا به قول اون مرحوم قاعده طهارت اینقدر قاذورات به خورد مردم داده. خب همینه دیگه. ببینید بس دادی که شارع ملاک واقعیش رو تضییع نکرد، مگر در اون موردی که به قول شما شک داره شخص در اتیان نماز داخل وقت براءت از وجوب قضا جاری کرده. اگر شارع به اون میگفت من از اول اذان صبح عمد دارم به طبیعی نماز و عمد دارم به نماز در وقت، به قول آقای حکیم قاعده اشتغال جاری می شد. این ناشید از مسلحت تسهیل، مسلحت تسهیل اقتضا می کنه مردم رو به سختی نندازن. اون ربطی نداره به بحث احکام واقعیه که ناشید از ملاکات واقعیه. شارع می تونه در اسباب علم اجمالی هم به نظر ما ترخیص بده در مخالفت قطعیه، تا چه برسه به اینجا که ترخیص در مخالفت احتمالیه است. در همون وارثی که ورث مالن یعلم ان فیه ربا، ولی تفصیلا نمیدونه این بسته اسکناس 100,000 تومانی ربویست، نه 10 تا بسته اسکناس یه دونش ربویه. روایت میگه حلالو حلاله بخور، مادامی که علم تفصیلی پیدا نکردی که این بسته حرامه. مجبور شدن مثل آقای خویی بگن حرمت واقعیه اکل ربا اینجا برداشته شده. ما میگیم نه، عرفیت نداره حرمت واقعی اکل ربا رو بردارن، مادامی که علم تفصیلی پیدا نکنی به این که کدوم یک رباست. نشار ترخیص داده در مخالفت قطعیه اجمالیه نسبت به این مورد. اون مصلحت تسهیله. اینجا هم همینطور، اینجا بهتره که اینجا ترخیص در مخالفت احتمالی است به مصلحت تسهیل. این مشکلی ندارد که به شخصی که شک دارد در اداء فی‌الوقت، و اینکه میتونستن حکم جوری جعل کنن که این قاعده اشتغال جاری کنه
ملاک،
اما یه جوری حکم تنظیم کرده که بتونه به براءت رجوع کنه، این که مشکل نداره که این مصلحت تسهیل مساعد باش بوده. حالا پس تا اینجا این وجه بطلان این نماز که حتی یک رکعتش هم داخل وقت درک نکردید تقویت شد که آقا این نماز، بله با امر به قضا فهمیدیم ملاک دارد، اما امرم تابع ملاک است 100%، این را نفهمیدیم. مهم اینه که این نماز امر ندارد، چون امر به ادای فی‌الوقت شامل این نمی شود. امر به قضا هم که بعد از فوت ادا فعلی می شود. هنوز شما نماز را شروع کردید فوت نشده بود نماز ادا، وقت باقی بود. این قلت یکی از راه های تصحیح عبادت ملاکه. امر ندارد این نماز، اما ملاک که دارد. خودتون قبول کردید دیگه، حافظه چی میگن زود کوتاه مدتتون که از دست نرفته، خودتون الان قبول کردید که این طبیعی نماز ملاک دارد ولو امر نداشته باشد. بسیار خوب، ملاک دارد، پس من ملاک را استیفا کردم. این کافی است برای تصحیح این نماز. ظاهر اوامر، مثلا ظاهر اوامر اینه دیگه، ملاک در متعلقش هست. ما میگیم بعد از این که شارع امرش رو تنظیم کرد و رو قضا بعد فوت الادا، یه امر دیگه هم تنظیم کرد بر رو ادا، شاید موافقت امر دخیل باشد در استیفاء ملاک تام عبادت. این رو ما چجور نفع کنیم؟ بله ما فهمیدیم طبیعی نماز ملاک دارد، اما برای استیفاء ملاک شاید شرط استیفاء ملاک تام موافقت امر مولا باشد، مخصوصا که بحث بحث عبادته. این احتمال رو ما چجور نفع کنیم؟ ما احتمال رو نمیتونیم نفع کنیم. بله اون فرمانده ای هم که میگه که ساعت 5 صبح بیایید به برخیز و برپا مراسم صبحگاهی و اگر فوت شد ازتون ساعت 12 ظهر بیایید مراسم ظهرگاهی، خب میفهمیم طبیعیه این مراسم ملاک دارد، اما شاید استیفاء این ملاک به این است که تحت امر فرمانده باشد. اینه که ما نمیتونیم نفع بکنیم. ساعت 10 صبح فرمانده امر نداره، اما استیفاء این ملاک شاید یه شرطی داشته باشه. شرط استیفاء این ملاک اینه که تحت امر مولا انجام بشه، مثلا عبادت هست. و اطلاق دلیل اینجا میگه که خب من فاته الادا وجب علیه القضا. فاتک الادا، وقتی آفتاب زد فاتک الادا دیگه، وقتی آفتاب زد هنوز یه رکعت رو نخوندی کامل نکردی، فاتک الادا. من فاتت و فریضت و فلیقضا، ظاهر قضا هم قضای خارج الوقته. و از اطلاق امر به قضای خارج الوقت کشف میکنیم این نماز تو استیفا نکرده ملاک نماز را. و از این کشف میکنیم شرط استیفا ملاک موافقت با امر مولاست و تحت امر مولا بودن است. این نماز تحت امر مولا باشد، زیر سایه امر مولا باشه تا بتونه استیفا بکنه ملاک نماز را.
قرائت با جوری بود
واضحه که به این نحوه مطلب شما درست، ولی اگه ما احتمال بدیم که واقعا ثبوتاً همونطوری هم داشته، احتمال هم اینطوری بدیم بازم این بیان
ظاهر منفعتت و فریضتون ولی اغزه ها اینه. اگه استظهار نکردید نوبت رسید به اصل براءت، بله ما در اینجا اصل براءت از وجوب قضا جاری میکنیم، وجوب قضا به نحو استیناف نماز. شک میکنم آیا بر ما استیناف این نماز قضا ان واجب است یا نه، براءت جاری میکنیم. اما اگر شک بکنیم، بحث این است که ما شک نمیکنیم، ظاهر خطاب این است که یا ادا فوت نشده است که هیچ، اگر فوت شد که در حق این شخص فوت شد چون یک رکعت را هم داخل وقت درج نکرد باید قضا کند در خارج وقت، ظاهر دلیل این هست. و لذا این بیان حتی در سهو هم میاد، اونی که آخر وقت بلند شده همچین با یک حال و معنویتی، اول اذان صبح معنویت نداره حالا معنویت پیدا کرده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بله سوره سبس برم بکره الان برام بخونه، همین تموم نکرده گفتن جمع کن بابا آفتاب زد. نه، اینجا نمازت رو باید از نو شروع کنی. خود موثقه عمار هم همینو میگفت، میگفت ان ادرک رکعتا من صلات القطات فلیتم ثم طلعت الشمس فلیتم مها وقد جاز الصلات و الا فلیقطعها. البته این روایت محتمل در صلات قضات باشه ولی مؤید این مطلب هست که و الا فلیقطعها. داره که من صلا رکعتا من القضا ثم طلعت الشمس فلیتمها وقد جاز الصلات و ان لم یدرک رکعتا من صلات القضات فلیقطعها ولا یصلی حتی یذهب شعاع الشمس. خب
سوالی که شما میکنید در زیل امر ساعت میخوای ملاقات در همه موارد اشکال میکنید؟
بله،
در
عبادات این اشکال رو میکنیم، در معاملات میگیم نهی ممکنه مانع از استیفای ملاد باشه، مثلا دفن میت در مکان مرسوم. اگر ما جوازی نبودیم، یه وقت جوازی هستیم که هیچ، دفن میت در مکان مرسوم امتثال امر است ولو اسیان نهی هم هست. اما اگر امتناعی شدیم نگید آقا مدلول التزامی خطاب ادفن المیت این است که این دفن میت در مکان مخصوب هم وافی به ملاک است. نخیر، شاید مصداق حرام بودن مانع از استیفاء ملاک باشد. در عبادات اصلا بالاتر میگیم، شاید عدم موافقت امر مانع از استیفاء ملاک باشد. ما عرض کردم وقتی اگر استظهار از خطاب منفاتت و فریضت و فلیغزه ها این باشد که هر کسی که ادا از او فرد بشود واجب است بر او قضا خارج الوقت، این که مقدم است بر اصل عملی مثل اصل براءت. اجازه بفرمایید اطلاق این خطاب منفاتت و فریضت و فلیغزه ها اماره است، میگه باید قضا کنی. این که قضا نبود، این که ملفقی بود از ادا و قضا. نه نه ادا بود نه قضا.
کشف ملاک رو چیزی انجام دادیم؟
اصل اشکال رو عرض میکنیم که اشکال کنید ولو کشف ملاک بکنیم احتمال میدهیم این فعلی که ملاک داشته استیفا نکنه، فقط استیفا در ضمن امر باشه. پس باز به علت التزامی اگر کشف هم بکنیم صلات جاهل ملاک داره، احتمال میدیم استیفای ملاک نکنه، زمین نباشه نمون.
بله بله، یعنی نه، یعنی هم ساقط شد دیگر یا هم داریم؟ هم نداریم. بله، کشف ملاک کردیم به این معنا، به این معنا که فعل جمله این ملاک دارد اما ملاک تام را استیفا می کند این فعل،
یعنی
که هم ندارد. ببینید من یه مثالی براتون بزنم مطلب روشن بشه. اگر کسی شما را اکراه کرد، گفت حق ندارید وضو بگیرید، وضو بگیری میبرمت اونجایی که عرب نمیزن، به قول جسارت داشته به عرب زبان ها مثل فارسی میبرمت اونجایی که ترک نمیزنه، فارس دیگه بزنه، چه میدونی؟ یکی دیگه بزنه. هر شبت خدمتتون که شما ملتزم میشید حتما که این مکره عقاب میشه. چرا ما تفویض کردیم ملاک را بر این مؤمن؟ نگذاشتی وضو بگیره. اما اگر این مؤمن بگه باد آباد، بذار هر بلایی سرم میاد بیاد به خاطر خدا وضو بگیره، این وضوش استیفاء ملاک میکنه در این حال؟ معلوم نیست، معلوم نیست. او مانع شد، اون ظالم مانع شد از استیفاء ملاک، قبول. پس معلوم میشه ملاک در حق تو فعلی است، یعنی متصف است وضو در حق تو به ملاک، یعنی تو محتاجی به وضو. اما این وضوع در حال اکراه احتیاج تو را برطرف می کند، استیفا می کند ملاک را. هازا هم بلو کلا
این وضوع ملاک دارد در صلات
جاهلم
این صلات در دار قصدی کرده این ملاک.
اما
این صلات دار
ما اینو قبول نداریم، ما اینو قبول نداریم که از مدلول التزامی خطاب امر به صلات این است که صلات در مکان مصحوب ولو امرش به خاطر امتناع اجتماع امرش ثابت است ولیکن استیفا می کند ملاک تام را. اینو از کجا ما استفاده کنیم؟
نه این که میگه ملاک دارد یعنی چی؟ ببینید اشکال مبنایی نکنید، دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نیست. لذا کرد کردیم این صلاح هم ملاک دارد، صلاح در مارد. خب این ملاک داری یعنی چی استفاده
می کنید؟ اصلا مدلول التزامی بیشتر از این نیست که این نماز تحت پوشش امر که بود استیفاء ملاک می کند. اگر تحت پوشش امر نبود استیفاء ملاک می کند، هم تو مدلول التزامی ما نداریم. مثل اون فرمانده که میگه فردا باید بیایید سان ببینید، سان بدی ساعت 5 صبح. اگر بله ملاک دارد، ولیکن اگر امر فرمانده نباشد فردا صبح فرمانده سرما بخوره کرونا بگیره نیاد، بگیم ملاک دارد. راست مدلول التزامیش ملاک در همون چارچوب و در همون محدوده امر فرمانده است. بیشتر از این کشف از ملاک نمی کنیم، بیشتر از این اصلا معلول التزامی ندارد. حالا اشکال دیگه، حالا اسمشو بذارید مبنایی بنایی. حالا بس چون وقت گذشت بذارید بس رو جمع بکنم. بنابراین ما ملتزمیم کسی که نماز را در سه وقت بخونه و ولی اونقدر طول بده که یک رکعت از وقت رو درک نکنه، این نمازش چه عمدی باشه چه سهوی باشه باطله. این یک دلیل برای بطلان نماز این شخص. اما دلیل های دیگر انشاءالله فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.